السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در این بود که وجوب مقدمه بنابر ملازمه متعلقش چیست؟ آیا مطلق مقدمه واجبه؟ مقدمه موصله واجبه؟ مقدمه با قصد توسل واجبه؟ که گفته شد چهار قول هست در اینجا. قول صاحب معالم اراده ذی المقدمه را شرط اصل وجوب مقدمه کرده بود که او رد شد. قول دوم قول منصوب به شیخ بود که گفته شد مقدمه با قصد توسل واجبه، یعنی این حصه از مقدمه واجبه. وجوب غیری متعلقش اون مقدمه است که یعطا به ها با قصد توسل به ذی المقدمه که این هم رد شد. ولی گفتیم یه توجیهی مرحوم محقق اصفهانی برای کلام شیخ کرده در دفاع از شیخ در مقابل مثلا صاحب کفایه که اشکال کرده بود که این قصد توسل وجهی نداره، یا واقع توسل لازمه اگر ملاک ملازمه توسل باشه، وصول باشه، یا مطلق مقدمه واجبه اگه ملاک توقف باشه. پس قصد توسل دخالتی نداره. این اشکالی بود که صاحب کفایه و دیگران کردن. ایشون یه توجیهی میخواست بکنه برای کلام صاحب منصوب به تقریرات در تقریرات منصوب به شیخ، گرچه خودش هم این توجیه رو باز رد میکنه در حاشیهش بر نهایت الدرایه که توجیه دیروز ذکر شد. گفته شد اینا احکام عقل دو از دو مقدمه تشکیل می شد. بیان ایشون مقدمه اولاش این بود که احکام عقل عقلی حیثیات در احکام عقلی حیثیات تقییدی هست نه تعلیلی. مثال زدیم وقتی میگن یحسن و مثلا ضرب الطفل یا یتیم تأدیب، در حقیقت یحسن و تعدیبه، حیثیت تعدیب حیثیت تقییدی است. او معروض حسنه، حکم عقل به حسن و امثال این هست. همچنین در انقیاد، اطاعت، معصیت. پس بنابراین اینجا هم همینجور وقتی میگیم عقل حکم میکنه به بالملازمه و وجوب و مقدمه، اگر ملاک را موصلیت گرفتیم همجور که صاحب فصول گرفته، عنوان حیثیت موصلیت تقییدی است. لاجل الوصول الی ذی المقدمه یجب تجب المقدمه. این وصول الی ذی المقدمه میشه حیثیت تقییدی، یعنی المقدمه الموصله میشه معروض وجوب. به ما هی موصله، حیثیت وصول حیثیت تقییدی خواهد شد، معروض وجوب حکم خواهد شد، حکم عقلی. این یه نکته. مقدمه دوم ایشون هم اینه که نکته دوم ایشون هم اینه که در باب واجبات معروض وجوب متعلق وجوب باید فعل اختیاری باشه، چون وجوب نمیشه به افعال غیر اختیاری بخوره. فعل اختیاری من فعلی که با اراده صادر شده باشه، چون اختیار عبارت از اراده از اندل حکما. خیلی خوب، اراده لازمه. اراده هم همون قصد دیگه، چیز دیگری نیست. یعنی باز اراده کنه اون معروض وجوب را. معروض وجوب هم برای شد موصله به ما و موصله باشه، این حسیات تقییدی باشن در احکام عقلی. پس باستی اراده کنه موصلیت را. اراده موصلیت همون قصد توسله. پس بنابراین قصد توسل میشه معروض واجب غیری، وجوب غیری عارض میشه بر مقدمه‌ای که یه اتابه ها به قصد توسل، چون معروض وجوب مقدمه موصله است، اونم حصه اختیاریش که با اراده و قصد اون عنوان انجام بگیره. پس اراده توسل قصد توسل لازمه تا اون حصه اختیاریه شکل بگیره که او متعلق با وجوبه، او واجب غیری است. بنابراین قصد توسل لازمه تا متصف بشه به مقدمه، به این که واجبون. پس مقدمه ای که واقع است توسل آورده نشه لایت تصف به انه واجبون بالوجوب الغیری میشه همون حرف صاحب تقریرات شیخ، که این بیان روشن پاسخهای متعددی داره، از جهاتی اشکال داره. یک اشکال اینه که این بحثی که گفتن حکما الحیثیات و تعلیلیه فی الاحکام العقلیه تقلیلیه، این کلامی که معروف از حکماست، مقصود ازش احکام عقل عملی است، نه احکام شرعی و نه احکام عقل نظری. احکام عقل نظری فضلاً از احکام شرعی خارج از این قاعده است. این قاعده در همون تحسین و تقبیح عقلی گفته میشه، چون اونجا در احکام عقل عملی مثل حسن و قبح و استحقاق و عقاب و مدح و ثواب و امثال اینا، اونجا گفته میشه این احکام عقل عملی یه حقایق نفس الامری ذاتی هستن که اون عناوین خودشون عقل بالبداهه اونا رو درک میکنه یا حکم به اونها میکنه. عنوان ظلم رو تصور میکنه، عقل حکم به قبحش میکنه. عنوان عدل رو که تصور میکنه، حکم به حسنش میکنه. عنوان مثلا تأدیب را، صدق را حکم به حسن میکنه. عنوان کذب را حکم به قبحش میکنه. عنوان انقیاد و اطاعت مولا و امثال این عناوین اونجا جا داره و این حرف اونجا حکما زدن. و چون اون احکام احکام برهانی نیست، یه احکام وجدانی است که عقل عملی ازش تعبیر میکنن، یعنی یک حسن و قبح ذاتی و ینبغی و لا ینبغی های ذاتی است که باره بر اون عناوین میشه. اون عنوان بالبداهه اقتضای اون حسن و قبح داره، اونجا گفته میشن معروض اون حسن و قبح ها و اون احکام عقل عملی همون عناوینی هستن که به ذات اقتضای اون رو دارن. هر جا گفته شد از باب تطبیق، در حقیقت اون عنوان منطبق علیه اقتضای اون حسن رو نداره، بلکه اقتضا تو همون عنوان منطبقه. پس میشه حیثیت تعلیلی، تقییدی، نه تعلیلی. ولی در احکام شرعی که اینجور نیست، روشنه. و اینجا بحث از وجوب شرعی است. اگر یه وجوب شرعی رو با حکم عقل نظری کشف کردیم از باب استلزامات، که استلزامات و ملازمات احکام عقل نظریه نه عقل عملی، این استلزامات عقلی حیثیت هایی که با این حیثیت ها عقل کشف میکنه و استلزام را اثبات میکنه برای یه حکمی، اینا لازم نیست که معروض اون حکم منکشف باشن. لزومی نداره که این تقییدی باشه در اون. ممکنه عقل به جهت به حیثیت این که چون ذل مقدمه متوقف بر مقدمه است و حیثیت حکم به وجوب مقدمه شرعن وصول به ذل مقدمه است، مثلا همجه که ایشون میگه و صاحب وصول میگه، ولی وصول سبب باشه که عقل کشف کنه بالملازمه وجوب اون مقدمه، نه به عنوان مقدمه وصوله، به عنوان ذات مقدم میشه، یعنی به عنوان دیگری. همچنانی که در بحث مقدمه گفته میشه حیثیه مقدمیت حیثیت تقییدی نیست، یعنی توقف یا توسل هر کدوم علت حکم عقل به ملازمه باشه، لازمش این نیست که اون ملزومی که حالا از این ملازمه لازمی که از این ملزوم به ملازمه دست میاد، اون موضوعش چیه؟ موضوعش المقدمه به ماهی مقدمه است یا واقع مقدمه است که میگن واقع مقدمه است بنابر اطلاق، یا موضوعش مقدمه موصله به ماهی موصله است یا واقع مقدمه موصله است که علت و تامه است که بعد خواهیم گفت. گرچه عنوان موصلیت متعلق وجوب نباشه، همچنان که عنوان مقدمیت بنابر اطلاق مقدم متعلق وجوب نیست، واقع مقدمه متعلق وجوبه، چنانچه بعد خواهیم گفت. خود قائلین بینم خان چرا؟ چون این حیثیت هایی که گفته میشه برای در عقل نظری، این حیثیت ها حیثیت هایی برای ادراک نظری است. یعنی چی؟ یعنی این حیثیت مثل برهانه، مثل دلیل برای این که عقل بگه خب حالا که این خصوصیت هست، پس لازمه مولای وجوبی یه اراده‌ای هم برای مقدمه داشته باشه. اون متعلق ارادهش چیه؟ خود این حیثیت هست؟ لازم نیست باشه خود این حیثیت، چون این حیثیت در عقل نظری، این حیثیت ادراک، حیثیت اثبات، مثل برهان میمونه. این حیثیت ها مثل براهینه، یعنی این حیثیت رو وقتی نگاه میکنه عقل میگه من اینجا ملازمه میبینم، حالا که مولا یه چیزی رو میخواد، این هم متوقف بر شیء دیگری یا شیء دیگر موصله به اونه، این حیثیت ایصال و توقف سبب میشه من به این نتیجه برسه که چین این مولایی وجوبی هم بر اون مقدمه داره. حالا این وجوبش بر چی قرار میده؟ بر ذات مقدمه، واقع مقدمه، یا به ماهو مقدمه، عنوان متعلق وجوب؟ لازم نیست که این عنوان مقدمه قرار متعلق وجوب قرار بده، چون این حیثیت تلازم وصول یا توقف، حیثیت تلازم حیثیتی است که در عقل نظری ازش استفاده شده، نه در عقل عملی. میتونه علت باشه، مثل خیلی از براهین که علت اثبات نتیجه، نه اینکه موضوع نتیجه قرار میگیره. بنابراین اولا این کبرای این مقالات الحکما که گفتن الحیثیات التعلیلیه فی الاحکام العقلیه تقییدیه، این در احکام عقل عملی است و اینجا جای عقل عملی نیست. اینجا بحث از وجوب شرعی است که بالملازمه با استلزام میخواد عقل او رو کشف کنه، و ملازمه حکم عقل به ملازمه مثل حکم عقل به امتناع و امتناع اجتماع از امر و نهی و امر به شیء مقتضی نهی از ذات، استلزامات عقلی است که اینها خود ایشون در تقسیم بندی مسائل و اصول اینا رو تفکیک کرد، گفت اینا استلزامات عقل نظری است و ربطی به عقد عملی نداره. نتیجه خیلی چیزا نتیجه عملیه، هر چی که نتیجه عملی شد عقل عملی نمیشه که. احکام شرعی هم نتیجه عملیه ولی احکام شرعیه، پس نه در احکام شرعی درسته نه در احکام عقل نظری که با او مثل اثبات ملازمه ها و استلزام ها و تضاد ها و تمانع ها و امثال اینها، که اینها همون حیثیاتی که منشأ این احکام عقل نظری است، لازم نیست تعلیلی باشه. حکما اینجا این حرف نزدن و اینجا از این قبیله. این اولا. ثانیا این که گفته است، خب مقدمه دوم، این اشکال در مقدمه اوله، اون اینجا بی خود تطبیق شده. اشکال در مقدمه دوم ایشون هم هست که فرموده وقتی موصلیت حیثیت تقییدی شد، مقدمه دوم این بود که وجوب باید بخوره به امر اختیاری، به حسه اختیاریه، و حسه اختیاریه هم اینجا مثلا اون معنی حسه ایست که ان ارادتن تصدر ان اراده، اراده هم همون قصده. خب اشکال دوم بهش اینه که وجوب باستی بخوره به حسه اختیاری، اینم درست نیست. اولا این در واجبات غیری تبعی قهری درست نیست که وجوب غیری از این قبیله، این در واجبات مجعول نفسی درسته، اما در وجوب غیری که تبعی است میدونه اصلا غیر. قبلا هم گفتیم که اراده اینجا در حقیقت بعدا خواهیم گفت این ملازمه بین ارادتینه، اراده ذل مقدمه و اراده مقدمه، و اراده عالم اراده امر قهری است، عالم اراده غیری یه اراده قهری است، کسی هم قبول کنه ملازمه ره. این اراده اگر روح وجوب هم گفتیم همین اراده است، یه اراده قهری است، حتی به غیر مقدور هم میخوره، مثل اراده مثل حب مولاست که میتونه به غیر مقدور هم بخوره، بحثش بعدن خواهد. پس در ارادات قهریه، وجوبات قهریه تبعی، اگه این اسمش وجوب گذاشتیم، اگه نگذاشتیم هیچ، اگه اسمش رو وجوب گذاشتیم، از اون وجوبات غیری وجوب قهری است، تبعی است، از باب انشاء و جعل و اینها نیست که بگیم نمیتونه لغو به غیر مقدور بخوره، میتونه به غیر مقدور بخوره. این اولا که بحث در کبرای این قبیل وجوباته. ثانیاً حالا اگه فرض کردیم وجوب غیریش هم بایستی به مقدور بخوره، در بحث تعبدی و توسلی اونجا گذشت که، یا در یه بحث دیگری از بحث‌های گذشته که در بحث تعبدی و توسلی به معانی غیر از قصد و قربت، معنای اول و دوم، سقوط فعل ما به فعل دیگری، واجب به فعل دیگری، یا به فرد غیر اختیاری، فرد اضطراری، چون معانی سه چهار معنا بود برای تعبدی، برخی از معانی تعبدی و توسلی همین مسئله حصول امتثال به فرد غیر اختیاری بود. اونجا گفته شد که جامع بین فعل اختیاری و فعل غیر اختیاری هم اختیاریون، لازم نیست متعلق وجوب خصوص حسه اختیاریه باشه، جامع هم اگر متعلق وجوب باشه کافیه. پس حسه اختیاریه که ان ارادته، این لازم نیست در متعلق امر عقل باشه، حتی امر نفسی فضلاً از امر غیری. گفتیم جامع بین مقدور و غیر مقدور مقدورون، جامع بین اختیاری و غیر اختیاری اختیاریون، ولذا حس خصوص حسه اختیاری لازم نیست تا بگیم قصد پس بازی و اراده عکس بشه. نه، جامعه رو عکس میکنیم، اراده هم درش عکس نشده، اختیاری هم هست. این هم یه بحث، یه اشکال. اشکال سومی باز که به ایشون وارده که این اشکال خود ایشون هم داره. حالا فرضاً ما اختیاریت رو هم شرط کنیم، حسه اختیاریت رو هم شرط کنیم در متعلق هم، ولی اختیاریت معناش قصدیت نیست که ایشون آمده قصد توسل را، قصد وصول را عکس کرده در متعلق وجوب غیری. چون اختیاریت، قوام اختیاریت به اینه که فعل ان اضطرار و عجز سر نزده باشه از مکلف، بلکه مکلف توجه داره به این فعل. اگر توجه داشت، غافل نبود، عاجز نبود، انجام داد، حتی اگر قصد نکرد اون عنوان را، این فعل اختیاریه. این اشکال خودشون هم کرده که اختیاریتی که ما شرط میکنیم در متعلقات احکام به معنای قصدیت نیست. قصد فقط در اون عناوینی که تحققش متوقف بر قصده، یه نوع انشائیت دارن، مثل تعظیم، احترام، امثال اینا، یا معاملات، اونجا بیع شراء تا قصد نکنه واقع نمیشه. بله، تعظیم و احترام هم تا قصد نکنه محقق نمیشه اون عنوان، ولی مقدمه که عنوان قصدی نیست. در غیر از عناوینی که انشائی هن و با قصد و انشاء و امثال اینها اون عنوان متحقق میشه، عناوین دیگه اختیاریتش بینه که انسان متوجه باشه. ولذا اگه کسی یک کسی رو میدونه اگه اینجا تیر بزنه یک کسی کشته میشه، به قصد کشتن هم تیر نمیزنه، اصلا از خودش که نشه، به قصد دیگری داره تیر میزنه. اینجا در این حال اگه تیر زد، قتلش قتل اختیاری است، نمیگن قتل غیر اختیاری، میدونسته. خود علم داشتن به اینکه این واقع میشه و توجه داشتن به اون، حتی اگر قصد نکنه، چیز دیگر قصد مقصودشه، این فعل فعل اختیاری است. در اختیاریت توجه و علم به تحقق این، بلکه حتی احتمال خیلی جاها کافی است. قصد اون عنوان لازم نیست در اختیاریت، قصد عنوان لازمه در اون عناوینی که قصدی است. تا قصد نکنه اون عنوان، اون عنوان شکل نمیگیره در خارج، مثل احترام، مثل بیع، مثل معاملات، امور انشائی و شبه انشائی، امور اعتباری، اونا شاید قصد محقق اون عنوان باشه، اما در غیر اون که قصد لازم نیست در اختیاریت، فعل اختیاریش حتی اگر قصد نکنه اون عنوان، قصد عنوان دیگری داره، ولی میدونه این عنوان ملازمه با این عنوان دیگری هم هست که قصدش نداره، از خودش هم که اون واقع نشه، ولی میشه، چون میدونه ملازمه داره، اینجا تیر بزنه این طرف، اون آقا هم کشته میشه، اینجا قاتله دیگه، قتلش هم اختیاری، قصاص هم داره. چون قصد نکردم کشتن این آرا رو، که میدونستم کشته میشه، قصد نکردم، قصد فعل من اختیاری نیست. پس قصد وصولیت، موصولیت لازم نیست، علم به موصولیت کافی است، ولی قصد موصولیت رو نکنه، قصد کنه یه کار دیگه هم میخواد انجام بده، ولی میدونه این مقدمه موصول هست، این کافی است در اختیاری بودن. قصد توسل چرا شرط باشه؟ اینم سه، این اشکال رو خود ایشون عرض کردیم داره. اشکال چهارمی که باز برای ایشون وارد میشه اینه که این مبنایی که ایشون این توجیهی که ایشون میکنه بازم به درد قول مرحوم منصوب به شیخ نمیخوره، این یه به درد یه قول پنجمی میخوره غیر از این اقوال چهارگانه، و اون این که کسی بگه جمع بین حرف صاحب اصول و حرف صاحب شیخ، که بگیم واجب خصوص اون واجب غیری اون مقدمه ایست که هم موصله باشد هم با قصد توسل انجام بگیرد. اگر این توجیهشون کسی قبول بخواد بکنه، اون دو مقدمه ایدی که گفت اشکال نکنه، در هر دوش هم اشکال بود، در دومی که دو سه تا اشکال بود، در خود ایشون هم در دومی اشکال کرد، اولیش هم درست نیست، مقدمه اولاش هم درست نیست، کسی این دو مقدمه قبول بکنه و این اشکالات رو رد کنه، نتیجه چی خواهد شد؟ نتیجه این خواهد شد که آنچه که معروض واجب غیریه، وجوب غیریه، مقدمه موصله است به حکم مقدمه اول ایشون، جزء اول بیان ایشون، و چون بایستی اختیاری باشه، اختیاریت هم به معنای اراده، تعلق اراده و قصد، اراده هم همون قصده، پس بایستی معروض وجوب قصد بشه که همون المقدمه الموصله، موصلیتش هم باستی قصد بشه، قصد موصلیت یعنی قصد توسل هست تا اختیاری باشه، پس میشه معروض وجوب غیری و متعلق وجوب غیری، مقدمه ای که با قصد توسل انجام میگیره. هم موصلیت لازمه، چون حیثیت تقییدی که شد معروض وجوب موصله نه غیر موصل، هم پس واقع موصلیت لازمه تا بشه معروض وجوب، هم قصد توسل باز لازمه تا بشه اختیاری و از این جهت هم باز بشه معروض، بتونه بشه معروض مصداق واجب و معروض وجوب، ولی حسه غیر اختیاری مصداق واجب هم نمیتونه قرار بگیره. پس دو تا قید لازم شد، هم وصول واقعا موصل باشه، هم مکلف قصد توسل کنه. اگر واقعا موصل باشه ولی قصد نکنه، قصد چیزی دیگری داشته باشه از این، با اینکه واقعا میدونه موصل، موصل هم خواهد شد، بعدم زیر مقدمه رو خواهد انجام داد، ولی به این قصد مقدمه رو انجام نداده، به قصد پول گرفتن انجام داده، اینجا واجب نیست، مصداق واجب غیره انجام نداده، با اینکه وصول داشته موصل هم هست ولی واجب نیست، چون اون قیدش نیست، فقط قصد توسل. اگه قصد توسل کنه موصل نباشه، بعد بدا برش حاصل بشه، قصد توسل داشته رسید به زیر مقدمه، نماز نمیخواد بکنه، باز واجب نیست. در صورتی که صاحب تقریرات ظاهر قول سوم اینه که مقدمه با قصد توسل واجبه، چه موصل باشه چه موصل نباشه، و اگر قصد توسل نشه واجب نیست، چه باز موصل باشه چه موصل نباشه. این یه قول، یه تفسیر پنجمی شد در حقیقت، یه قول پنجمی شد که آمد هر دو رو قید کرد، هم کلام شیخ را، قول شیخ را گرفت، هم قول صاحب فصول را، یه چیزی از مجموع القیدین را شرط کرد و میشه یه قول پنجم. خلاصه ایشون اگر وصول را لازم بدونه در موضوع حکم عقد، هر داره با وصول بالفعل، اگر وصول را اراده کنه وصول به شأن نه وصول بالفعل، که این میشه وصول شأنی، همون توقف، چون وصول شأنی در هر مقدمه ای هست، حتی مقدمه غیر موصل وصول شأنی رو داره، هیچی قصد توسل دیگه لازم نیست، چون قصد وصول شأنی لازمه که همون مقدمیته، قصد مقدمیت وقت لازم میشه، بازم میشه یه قول دیگری، قصد توسل دیگه در نمیاد از این بیان. خلاصه این حیثیتی که ایشون میگه تقییدی است، اگر وصول بالفعل مجمع القیدین میشه، اگر وصول به شأنه که همون مقدمیت، قصد مقدمیت میشه که نه قصد وصول، قصد مقدمیت هم اهم از قصد وصوله و میشه تقریبا علاکه کل من هما، میشه قول پنجمی یا قول پنجم به قول شما، اگه چیزش کنید میشه قول دو. قول دیگر از این دو بیان، از این بیان ایشون در میاد، نه قول صاحب فصول، قول صاحب تقریرات شیخ، این هم اشکال به اصطلاح منهجی برای ایشون که این بیان تمام هم بشه به درد توجیه کلام صاحب تقریرات شیخ نمیشه، این یا منتهی میشه به شرط به این که واجب غیری مجموع دو قید رو میخواد، هم قید صاحب فصول هم قید مرحوم شیخ، یعنی هم باز موصله باشه هم باز قصد توسل بشه، یا برمیگرده به این که نه یه قول باز دیگری پنجم غیر از این قولی که گفته شد مجموع القیده که مقدمه با قصد توسل شعنی که همون قصد مقدمیته، اون میشه واجب، اونجایی که قصد مقدمیت هم نکنه بله واجب نیست، اینجوری میشه، یعنی باز قول پنجمیست برگشته به هیچ یک از اون چهار قول گذشته نداره، پس این وجه تمامی نیست. خب مهم دو قول سوم و چهارمه، واقعا اون قول اولو مربوط به صاحب، منصوب به صاحب معالم، ظاهر معالمه، قول دوم هم که منصوب به شیخ، معلوم نیست مقصود شیخ باشه، همونجور که دیروز عرض شد احتمالات دیگری در کلام شیخ میره که اصلا ناظر به این بحث نباشه مرحوم شیخ، عمده همون دو قول صاحب فصول و صاحب کفایه است که آیا مقدمه مطلقا واجبه بنابر ملازمه و وجوب غیری مقدمات واجب، یا مقدمه موصله واجبه بالخصوص و مطلق مقدمه، حتی مقدمه ای که مکلف انجام بده بعد از مقدمه را انجام نده او متصف به واجب بودن و مصداق واجب غیری قرار نمیگیره. این بحث مهم، این دوتا راستید بیدید کدومی که درسته، والا آیا این ثمره هم داره، تو بحث ثمره جهتی که برای ثمره باید منعقد خواهد شد اونجا خواهیم گفت که اگر مقدمه وجوبش مطلق باشه یا مخصوص باشه به حصه موصله همجه که صاحب فصول میگه یه اثراتی و ثمراتی هم بار داره، بلکه اصلا ثمره اصلی بر این شاید بار بشه، چنانچه بعد مفصلا در بحث اون جهتی که مربوط به ثمره بحث مقدمه واجبه اونجا مشخص خواهد شد. حالا عرض کردم ثمره این قول به مقدمه موصله یا قول به وجوب مطلق مقدمه چیه، بعد میاد اینجا بحث اینه که بنابر قبول ملازمه کدوم یکی از این دو عنوان میشه واجب، از اون دو به چه شکل این وجوب غیری بنابر قبول وجوب غیری و قبول ملازمه متعلق و معروضش چیه؟ جامع مقدمه است، حتی اون مقدمه ای که بعد از مقدمه رو مکلف انجام نداد اینجا میگه واجب غیری انجام شد، یا نه اون مقدمه ایست که بعدش مکلف ذل مقدمه رو انجام بده، اون حسه ای که مولا وجوب غیری داره نسبت بهش و او رو میخواد ولو به اراده غیری طبعی قهری. خب این بحثم غیر از بحث ملازم است، این مبنی بر ملازم است، یه بحثم در اصل ملازم است که البته ما وقتی در این بحث اول وارد بشیم همین بحث این که کدوم یکی از این دوتا درسته خواهیم رسید به اون بحث دوم، چون نکاتی را که خواهیم بیان کرد در این که چرا مقدمه موصله واجبه نه مطلق مقدمه، اون نکته خودش نکته بحث ملازمه هم خواهد شد و از اونجا خواهیم رسید به بحث دوم دیگری که آیا اصل ملازمه درسته حالا یا ملازمه درست نیست، اصلا وجوب غیری در کار نیست نه برای موصله نه برای غیر موصله. ولی بحث فعلا در اصل ملازمه نیست، مبنی بر ملازمه میخوایم ببینیم کدوم یکی از این دو شکل این واجب غیری، شکل واجب غیری، قالب واجب غیری، متعلق وجوب غیری چیست؟ جامع مقدمه است، مطلقه یا حصه خاصه موصله است؟ وقت در اینجا خیلی در اصل اینکه مرحوم صاحب کفایه رفته به جنگ مرحوم صاحب فصول خیلی به تفصیل و خواسته به یه جوری ابطال کنه به هر شکلی حرف ایشونه، بیانات مختلفی داره، بحث در اینکه آیا مقدمه موصله با قید موصله واجبه یا نه یه بحث مبسوطی شده و بیانات عقلی و برهانی و وجدانی متعددی درش ذکر شده، دیگران هم بعد از صاحب فصول آمدن یا حرفایشون رد کردن یا اضافه کردن یا کم کردن. در حقیقت در دو بخش بحث شده، یک بحث در مربوط به اثبات بطلان حرف صاحب فصوله که گفته مقدمه موصله بالخصوص واجبه، یه بحث هم در اثبات مرحوم صاحب کفایه، یعنی دو شکل ادله اقامه کرده، یکی در ابطال حرف صاحب فصول، یکی در اثبات حرف خودش که مطلق مقدمه جامع مقدمه واجبه. در ابطال قول صاحب فصول بین که خصوص مقدمه موصله واجبه هم دو شکل ادله بر ابطال اقامه شده، یک شکل ادله بر ابطالش به معنای امتناعش، یعنی مانع تراشیده شده بر اون، یه بحثم یه نوع دیگر هم ادله اقامه شده که مقتضی وجوب مقدمه بنابر قبول ملازمه عامه، مقتضی برای اختصاص نیست، یه اینجور ادله هم صاحب کفایه اقامه کرده برای ابطال، یعنی هم اشکالات امتناعی اون که این تخصیص وجوب مقدمه به مقدمه موصله مستلزم محالاته، محالاتی رو در تصویر کرده، دور و تسلسل و اجتماع مثلین و امثال اینا که بگه این محال اصلا، یکی میگه گفته اصلا ما اگر مقتضی وجدان خودمون حکم قرار بدیم ببینیم مقتضی وجوب مقدمه بنابر ملازمه چیست، اون اقتضا داره که مطلق مقدمه واجب بشه نه خصوص مقدمه موصله. ولی زیاد چون این ادله مختلف بیانات مختلف اینجا شده ما هم در دو مقام بحث میکنیم، مقام اول ادله ابطال قول به اختصاص وجوب به مقدمه موصله، مقام دوم یعنی که حالا مقتضای اون ملازمه اگه قبول شد چیه، یعنی اقامه دلیل بر صحت حرف در حقیقت صاحب فصول که مقتضی وجوب و مقدمه بنابر ملازمه اقتضای اختصاص به موصله داره، نه اون چه که صاحب کفایه میگه درست عکس مطلب صاحب کفایه. اما بحث اول ادله و براهینی که بر ابطال ایشون اقامه کرده و دیگران که تابع ایشون هم قائل به وجوب مطلق مقدمه شدن، که گفتیم این ادله بر دو نوعه، برخیش برگشت به عدم مقتضی داره، برخیش برگشت به امتناع داره، لزوم وجود مانع داره، و گفتن محال این انجام اینجوری باشه که وجوب مخصوص بشه به مقدمه موصله، فارغ فراتر گذاشتن، گفتن اصلا محال این حرفی که ایشون میزنه یعنی زمان محاذیر عقلی، وقتی محاذیر همه رو محاذیر سعی کردن با اون دقت اصولی و عقلی که داشتن اینجا به یه جوری به رخ صاحب کفایه صاحب فصول بکشه، هم محضور تسلسل رو آوردن، هم محضور دو رو آوردن، هم محضور لغویت اجتماع مثلین رو آوردن، هم محضور خلف رو آوردن، محاضر مختلفی رو به بیانات مختلفی سعی کردن بر علیه صاحب فصول بیارن، که البته این بیانات همش به اساسه و حالا انسان خواهد دید که اینا یکی یکی اون بیاناتی که کردن همه پاسخ داره و هیچ یک از این محاضر درست نیست و ثابت نیست. میمونه اون بحث عدم مقتضی، اون که بگم مقتضی وجوب بنابر ملازمه در مطلق مقدم است نه خصوص مقدم موصله، یعنی مقتضی توقف است نه توسل، او اصل مطلبه که اونو باستی بحث کن که بحثم کرده صاحب کفایه. اصل دلیل درست که جان و اصل این مسئله است که اگر ما ملازمه رو قبول کردیم، نکته ملازمه چیه؟ توقف همونه که دیروز هم اشاره کردیم در رد شعر، یا توسله؟ اونه بایستی بحث کرد که ببینیم این چیزی که سبب میشه مثلا قائل به ملازمه بشه عقل و کشف کنه که مولا اگر چیزی رو خاص واجب کرد مقدمه اون شعر هم وقتی شعر رو مثلا وقتی نگاه میکنه یا لحاظ میکنه اونم اراده داره اونم میخواتش، نکته این خواستن چیه؟ توقفشه، پس مطلق مقدمه رو میخواد، وصول به ذن مقدمه است، پس خصوص موصله رو میخواد، اون نکته واسه بحث میشه که شده البته این بحث، جان بحث اونجاست. این بحثای ابطال های بر اساس امتناع و لزوم تسلسل و دور و خلف و نمیدونم اجتماع مثل اینا دیگه اون چیزای اضافی است که رو صنعت اصولی آقایون اصولیین آوردن و بحث کردن، البته متأخرین از صاحب کفایه هم یکی یکی رد کردن اینا رو، اکثرش رو یا کلش رو، و محققین متأخرین قائل به همون مقاله صاحب فصول شدن. ولی خب حالا چون اینا ذکر شده در کفایه و تقریرات دیگر، یکی یکی باست اینا رو متعرض بشیم. وجه اول وجه تسلسله، ابطال وجه اول برای ابطال حرف صاحب فصول، گفتن این قول به وجوب اختصاص وجوب به خصوص حسه موصله مستلزم تسلسله، تسلسل هم که محاله، پس قول به وجوب مقدمه خصوص وجوب مقدمه موصله محاله. وقتی این تسلسل دو تا بیان داره، یه بیان ساده است که شاید در کلمات میرزا آمده، یه بیان هم یه خورده پیچیده تره در کفایه آمده. بیان اول که ساده تره اینه، گفته شده که یلزم و تسلسل اگه گفتیم وجوب غیری خاص به مقدمه موصله است. چرا؟ چون اگه گفتیم مقدمه موصله واجبه فقط، معناش اینه متعلق و معروض وجوب غیری مقدمه موصله است، یعنی مقدمه ایست که مقید است به این که موصل باشه به ذیل مقدمه، نه غیر موصل. پس شد مقدمه مرکب از دو جزء، یکی ذات وجوب مثلا یا سیر الی مکه، دیگری اینکه این سیر یا این وجوب موصل هم باشه به اون واجب نفسی، موصلیت هم شد قید واجب غیری، ول قیدو قیدهو خارج تقیدهو داخل، خوندید دیگه، ول قیدو خارج و تقید داخل، میشه معروض واجب غیری در حقیقت مرکب از دو جز، ذات مقدمه و تقید، یا به عبارت دیگه مقدمه موصله که واجب شد المقدمه الموصله واجب میشه، نه ذات مقدمه. ذات مقدمه میشه مقدمه تحقق المقدمه الموصله، چون تحقق مرکب متوقف بر تحقق جزءشه. پس ذات مقدمه هم شد مقدمه المقدمه. حالا که شد مقدمه المقدمه، خب این مقدمه المقدمه بازم میخواد بشه واجب به وجوب غیری. این وجوب غیری که به ذات مقدمه میخواد بخوره، چون مقدمه المقدمه الموصله است، بازم قید موصله درش عقد شده یا عقد نشده. اگه عقد نشده پس معناش اینه شما قبول کردید که وجوب غیری لازم نیست به موصله بخوره، به ذات مقدمه مطلق هم میخوره. تو اولی بگید، تو المقدمه اولا بگید که مطلقش واجبه. اگر بگید اون مقدمه تو المقدمه هم قید ایصال درش عقد شده، ایصال به مقدمه موصله، خب پس یه وجوب غیری هم رفته رو ذات ذات وجوب به غیر موصل بودنش به مقدمه موصله، که باز اون منحل میشه به چی؟ به ذات اون فعل و ایصالش به المقدمه الموصله الى المقدمه الموصله و هاکذا. هر چه شما از این قید موصل رو عکس کنید، هی یه انحلالی درست میشه به ذات اون فعل و ایصالش به مقدمه اولا، مقدمه موصله اولا، مقدمه موصله ثانیه، مقدمه موصله ثالثه و هاکذا. این تسلسل محاله، وجوبات غیری متعدده باستی مترشح بشه از این وجوب مقدمه موصله، و این تسلسل محاله. این یه جواب ساده داره، یه جواب دیگه، جواب‌های مختلفی داره این بیان. یکیش اینه که این مبنیه بر این که مقدم ما اجزاء داخلی مرکب رو هم مقدمه بدونیم و واجب غیری بدونیم، و در بحث اجزاء قبلا گذشت تحت عنوان تقسیم مقدمه به داخلی و خارجی گفتیم اجزاء مقدمات داخلی هن و مقدمات داخلی وجوب غیری ندارن اصلا. اینجا وقتی میگیم مقدمه موصله واجبه، درسته مقدمه موصله منحل میشه به دو جزء، ذات فعل، ذات مقدمه و تقید، ولی ذات فعل مقدمه نیست، جزءه. وقتی جزء مقدمه موصله است، نه مقدمه مقدمه موصله، مقدمه یه مقدمه موصله نیست، جزء مقدمه موصله، جزء هم مقدمه نیست، قبلا گفتیم وجوب غیری نداره. مجموع این دو جزء، ذات وضو، ذات سیر و ایصالش، این میشه واجب غیری. وقت این دیگه ازش وجوب غیری مترشح نمیشه به ذات وضو، چون ذات وضو جزء اینه نه مقدمه این، و جزء مقدمه داخلی، یا باید مقدمه داخلی است نه مقدمه خارجی، و مقدمه داخلی قبلا گفتیم وجوب غیری نداره. پس از این وجوب غیری مقدمه موصله یه وجوب غیری دیگری به ذات فعل مترشح نمیشه تا بگیم اون به چی خورده. به مطلق خورده، خب اولی هم بگید به مطلق خورده. به مقید به ایصال به مقدمه موصله بخوره، باز بازم انحلال درست میشه، تسلسل لازم میاد. نه، اصلا وجوب غیری نداره مقدمه داخلی. پس یه دونه وجوب غیری بیشتر نداریم، به این مرکب خورده از ذات فعل و ایصالش، و ذات فعل دیگه وجوب غیری دیگری نداره تا اون تسلسل لازمه. این جواب از این بیان ساده خیلی روشن. البته جواب دیگری از این بیانات هست، اون جوابهایی که از اون بیان پیچیده میاد. خود صاحب کفایه تسلسل رو به نحوه دیگری چیز کرده، تقریر کرده، نه به این نحو. این نحو شاید در تقریرات میرزا باشه، ولی مرحوم صاحب کفایه آمده لزوم تسلسل رو به تقریب دیگری کرده که با این تقریب فرق میکنه. اون تقریب خود فنی تره و جواب فنی تری هم میخواد که خواهد آمد. صلی الله علیه و محمد رسول الله.